نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران، نویسنده دکتر مسعود انصاری، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. فصل هفتم، نقدی درباره رابطه بین سیاست و دین. به طوری که خوانندگان ارجمند توجه فرموده اند، نویسنده این کتاب کوشش کرده است مطالب مورد بحث صرفاً در چارچوب یک تحقیق مستند علمی و هیستوگرافیک تهیه شود، ولذا تنها به تشریح بی‌غرضانه مدارک و اسناد معتبر و متقن تاریخی پرداخته و از هر نوع نقد مثبت و یا منفی و یا اظهار نظر شخصی درباره نقش روحانیون در فعل و انفعالات سیاسی تاریخ معاصر ایران خودداری ورزیده است. بدیهی است که خوانندگان عزیز پس از قرائت دقیق نکات تشریح شده و مخصوصاً مطالعه بیشتر درباره مدارک و اسنادی که به عنوان مأخذ مطالب مورد بحث ارائه شده، خود راجع به اثر و نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران قضاوت خواهند کرد. اما در پایان این کتاب نویسنده بی مناسبت نمی‌داند نکته ای چند درباره همگرایی سیاست و دین به مسأله تشریح درآورد. به طور کلی می توان گفت در طول 4000 سالی که بشر تاریخ نوشته دارد، به استثنای مدت کوتاهی در قرون وسطا که پاپ ها حکومت را در روم به دست گرفتند و همچنین در زمان سلطنت صفویه در ایران که سلاطین این سلسله عنوان روحانیت بر خود بستند، مذهب و سیاست هیچگاه با هم جمع نیامده اند. حکومت پاپ ها در روم نیز به طوری که می دانیم با شکست روبرو شد. البته مذهب را می توان یکی از عوامل مهم ناسیونالیسم ملت ها به شمار آورد، چنان که یهودیان از این عامل در زنده نگه داشتن ناسیونالیسم خود استفاده کردند و سرانجام موفق شدند برای خود در قسمتی از سرزمین سابقه فلسطین به تشکیل یک دولت یهودی اقدام کنند. اما همگرایی دین و سیاست مانند اتحاد غیر ممکن عقل و احساس است. مذهب یک عامل انفرادی، معنوی، ذهنی و غیر دنیوی است که با پدیده دولت که یک سازمان اجتماعی معقول در خارج است قابل جمع و مقایسه نیست. به عبارت دیگر، مذهب یک پدیده فیدئیست است که پایه و اساس آن بر متافیزیک و ایمان انسان قرار دارد. ولی دولت یک سازمان سیاسی است که بنیان آن بر شالوده نظم اجتماعی و دنیوی قرار گرفته است. می دانیم ماکیاولیسم که بعد از رنسانس به صورت یگانه مکتب رایج علوم سیاسی و تنها ایدئولوژی مقدس سیاستمداران در آمد حاکی است که برای تحقق هدفهای سیاسی استفاده از هر نوع وسیله مشروع و غیر مشروعی مجاز است. اما مذهب آنچه را که با اخلاق و الهیات تطابق نداشته باشد گناه تلقی می کند. مذهب پدیده مقدسی است که باید مانند وجود خدا از هر نوع آلودگی غیر اخلاقی بری و آزاد باشد. اما در سیاست، تزویر، خدعه، نیرنگ و ریا و آنچه که برای تحقق اهداف سیاسی قدمی به جلو تلقی شود، مجاز و مستحسن تلقی شده است. اگر انسان هدف زندگیش را پیروی از خصوصیات حمیده اخلاقی قرار دهد، به یقین در تحقق هدفش شکست خواهد خورد. زیرا اخلاقیات ضمانت اجرایی ندارد و بشر طبعا همیشه مستعد عبور از مرزهای اخلاقی و ارتکاب سیئات است. پلاتوس، نمایش نام نویس رومی قبل از میلاد مسیح، در کمدی اولاها می نویسد هومو هومینی لوپوس، یعنی انسان برای انسان دیگر حکم گرگ را دارد و این فریضه به وسیله تمام فلاسفه و از جمله فروید مورد تأیید قرار گرفته است. اگر قبول کنیم که اصول اخلاقی نمی توانند برای بشر ضمانت اجرا داشته باشند، ولی هنگامی که اصول مذکور در چارچوب مذهب قرار گرفتند ضمانت اجرا خواهند یافت. به همین دلیل است که عده‌ای گفتند اگر برای اخلاق ضمانت اجرایی میتوانست وجود داشته باشد، دین به وجود نمی آمد. زیرا بشر مستعد ارتکاب گناه و بی‌اعتناب اصول اخلاقی برای مذهب و قدرت‌هایی که مذهب را مقرر داشته‌اند احترام قائل است. و به علت ترس از عقوبت مذهب شکنی دست به ارتکاب منهیات دینی نخواهد زد. اما سیاستمدار برای تحقق هدفهایش مرز و حدی نمی‌بیند و تا آنجایی که در قدرت دارد هر عملی که انجام دهد مشروع تلقی می‌شود. می‌دانیم که فلاسفه برای مذهب تعاریف گوناگونی ارائه داده اند. فلاسفه یونان قدیم مذهب را پدیده این می‌دانستند که بشر به وسیله آن خلأ نادانی‌هایش را از طبیعت پر می‌کند و خیشتن را کامل و قوی می‌بیند. افلاطون، ارسطو مذهب را یک عامل لازم و حیاتی برای ثبات و قوام دولت‌ها دانسته‌اند. نیچه مذهب را پدیده ای می‌داند که انسان را هیپنوتیزم می‌کند و مانند حیوانی که زمستان را در بیهوشی و یا گیاهان مناطق حاره که تابستان را در رخوت می‌گذرانند، انسان نیز برای خود مذهبی انتخاب و در سایه آن خود را از حساسیت‌های زندگی آزاد و عمرش را در بی‌حالی و بیهوشی به سر می‌برد. هگل معتقد است وجود خدا لازمی که وجود انسان است. اگر انسان نباشد، خدایی هم وجود نخواهد داشت. خداوند در انسان اشراق می کند و با وجود او عجین می شود. فورباخ و اسپینوزا فلسفه هگل را معکوس کرده و عقیده دارند. خداوند مخلوق تصور انسان است. انسان خدای فرضی را در وجود خود خلق و سپس بدین وسیله خود را کامل و قوی احساس می کند. مارکس معتقد است که مذهب تریاک ملت‌ها می‌باشد و بالاخره فروید اظهار عقیده کرده است که مذهب توهمی است که زائیده تضاد عصبی وابسته به مسائل هیجانی زمان طفولیت انسان است. به هر حال هر تعریفی که برای مذهب قائل شویم واقعیت مسلم و غیر قابل تردید آن است که ادیان و به ویژه اسلام به منظور برحذر داشتن انسان از ارتکاب اعمال غیر اخلاقی و ناشایست و راندن او به خصوصیات مستحسن اخلاقی به وجود آمده و هیچ عاملی در زندگی نمیتواند مانند مذهب هادی انسان به نظم اخلاقی و معلن ایجاد جامعه‌ای منظم و سالم باشد. بنابراین اگر مذهب شرط لازم و حتمی زندگی اجتماعی بشر باشد، ولی 4000 سال تاریخ مدون بشر ثابت کرده است مذهب در هیچ شرایطی نمی‌تواند با سیاست زندگی سمبیوتیک داشته باشد. جامعه انسان مخصوصاً در اثر اتم و فضا باید برای توسعه و پیشرفت استعداد و تحرک داشته باشد. اما اصول دوگماتیسم مذهبی که تنها به منظور کنترل بشر در برابر بدکاری و شرارت وضع شده اند، مغز انسان را با سطحی از تارهای نفوذناپذیر و گمهای لایتغیر مذهبی محصور، حالت تحرک و دینامیسم را از انسان سلب و او را به صورت میسونیست‌های متحرک ولی بدون اثر در می‌آورند. بدین ترتیب جامعه ای که باید با تحرک فکری بشر به پیش رانده شود مانند کیفیت فکری او خاموش و بی حرکت می شود. هنگامی که بحث سیاست در میان باشد هر انسانی حق دارد به منظور بهبود وضع زندگی خود دولت منتخبش را مسئول سازمان اداری امور اجتماعی دانسته و روش و خط و مشی آن را به باد انتقاد بگیرد. اما زمانی که بحث مذهب پیش می آید نه تنها انتقاد بلکه تردید در اصول مذهبی نیز کفر تلقی شده و انسان را مشمول تکفیر و مجازات قرار می دهد. بدیهی است که در حکومت مذهبی امور و موارد سیاسی با اصول مذهبی آمیزش پیدا می کنند و هر نوع تردید و انتقادی از امور سیاسی مانند تردید در اصول مذهبی کفر و بیدینی تلقی می شود. نویسنده این کتاب پیرو فلسفه ارسطیانیسم نبوده و عقیده ندارد که دولت باید بر مذهب تفوق داشته و کنترل امور دینی افراد مردم را نیز بر عهده داشته باشد، ولی به این واقعیت قائل است که مذهب و سیاست در حد تفاوت یک پیامبر از یک حاکم فرق دارد و باید از یکدیگر جدا بماند، زیرا پیغمبر یک مقام روحانی است که از طرف خداوند برای هدایت بشر داخل پرانتز از جمله سیاستمداران به درستی و راستی مبعوث شده و باید از هر عیب و نقصی عاری و از هر لحاظ مقدس و منزه باشد. اما حاکم فردی است که با سیاست سر و کار داشته و نه تنها می تواند از مقامش تعویض گردد بلکه در برابر قصور در انجام وظایفش حتی مستحق مجازات نیز می تواند باشد. بنابراین مذهب باید از لحاظ معنوی پیوسته خود را بالای سیاست نگه داشته، ماهیت خود را مطلقاً از آلودگی‌های سیاست برکنار و روحانیون نیز باید تنها به وظایف روحانی و معنوی خود بپردازند. نه اینکه روحانیت را داعیه و بهانه حکم فرمایی قرار دهند. روحانی فردی است که باید با توجه به اصول معنوی و انسانی و از راه مبانی بنیادهای مذهبی که کلن جنبه متافیزیک و ابدی داشته و بعد زمان و مکان در آنها مستحیل گردیده است، افراد مردم را از طریق امر به معروف و نهی از منکر ارشاد و هدفش تنها تنزیه اخلاقی مردم و شکوفا کردن ارزش‌های معنوی آنها باشد. اما سیاستمدار کسی است که باید با استفاده از قوانین و مقررات مصنوع به وسیله انسان که معتبر به زمان و مکان می باشد به اداره امور جامعه انسانی و تأمین حقوق فردی آنها در برابر یکدیگر و همچنین دفاع از حقوق ملی مردم در برابر سایر ملل بپردازد. برای توضیح و اثبات تضاد طبیعت روحانیت و سیاست و تباین فاحش وظایف این دو عامل، شاید هیچ وسیله ای مناسب تر از اشاره به بعضی از مسائل و مواردی که آیت الله خمینی در کتاب رساله توضیح المسائل خود تشریح فرموده اند نباشد. بریده ای از کتاب رساله توضیح المسائل خمینی. مسئله 67. اگر مخرج غایت را با آب بشویند، باید چیزی از غایت در آن نماند، ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد و اگر در دفعه اول طوری شسته شود که ذره‌ای از غایت در آن نماند، دوباره شستن لازم نیست. مسئله 69. لازم نیست با سه سنگ و یا سه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه اگر با یک مرتبه هم غایت برطرف شد، کفایت می کنند. ولی با استخوان و سرگین و چیزهایی که احترام آنها لازم است، مانند کاغذی که اسم خدا بر آن نوشته، اگر پاک کند محل را، نماز نمیتواند بخواند. مسئله 72. استبرا عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام میدهند و آن دارای اقسامی است و بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غایت نجس شده، اول آن را تطهیر کنند. بعد سه دفعه با انگشت میانی که دست چپ از مخرج غایت تا بیخ آلت بکشند و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا خط نگاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند. مسئله 106. کافر یعنی کسی که منکر خداست. یا برای خدا شریک قرار می دهد یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله را قبول ندارد، نجس است و همچنین است اگر در یکی از اینها شک داشته باشد و نیز کسی که ضروری دین، یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسلام می دانند، منکر شود. مسئله 108. اگر پدر و مادر و جده و جده بچه نابالغ کافر باشند، آن بچه هم نجس است و اگر یکی از اینها مسلمان باشد، بچه پاک است. مسئله 135. نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند. مسئله 349. اگر انسان جماع کند و به اندازه خط نگاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد و یا در مرد، در قبل باشد یا در دوبر، بالغ باشند یا نابالغ، اگرچه منی بیرون نیاید، هر دو جنوب می شوند. مسئله 350. اگر شک کند که به مقدار خط نگاه داخل شده یا نه، غسل بر او واجب نیست. مسئله 351. اگر نعوذ بالله حیوانی را وطئ کند، یعنی با او نزدیکی نماید و منی از او بیرون آید، غسل تنها کافی است و اگر منی بیرون نیاید، چنانچه پیش از وطئ وضو داشته باشد، هم غسل تنها کافی است و اگر وضو نداشته، احتیاط واجب آن است که غسل کند، وضو هم بگیرد. مسئله 384. اگر مخرج غایت را در آب خزینه تطهیر کند و پیش از غسل شک کند که چون در خزینه تطهیر کرده، حمامی به غسل کردن او راضی است یا نه، غسل او باطل است، مگر اینکه پیش از غسل حمامی را راضی کند. مسئله 435. زنهای سیده بعد از تمام شدن 60 سال یائسه می شوند، یعنی خون حیض نمی بینند، و زنهایی که سیده نیستند بعد از تمام شدن 50 سال یائسه می شوند. مسئله 445. اگر خونی ببیند که از 3 روز بیشتر و از 10 روز کمتر باشد و نداند خون دمل است یا خون حیز، چنانچه نداند دمل در طرف چپ است یا طرف راست، در صورتی که ممکن باشد مقداری پنبه داخل کند و بیرون آورد. پس اگر خون از طرف چپ بیرون آید خون حیز است و اگر از طرف راست بیرون آید خون دمل است. و اگر ممکن نباشد که وارسی کند، در صورتی که میداند خون سابق حیز بوده حیز قرار دهد، و اگر دمل بوده خون دمل قرار دهد، و اگر نمیداند خون حیز بوده یا دمل، باید همه چیزهایی را که بر حائز حرام است ترک کند و همه عبادتهایی را که زن غیر حائز انجام میدهد به جا آورد. مسئله 435 وقتی در دوبار زن حائز کفاره ندارد. مسئله 644 غسل‌های مستحب در شرع مقدس اسلام بسیار است و از آن جمله است 11 غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است، 12 غسل کسی که در حال مستی خوابیده، 13 غسل کسی که در موقع گرفتن خورشید و ماه نماز آیات را عمدن نخوانده در صورتی که تمام ماه و خورشید گرفته باشد. مسئله 852 اگر از زخمی که توی دهان و بینی و مانند این هاست خونی به بدن یا لباس برسد، احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند، ولی با خون بواسیر می شود نماز خواند اگرچه دانه هایش در داخل باشد. مسئله 1834 خمس را باید 2 قسمت کنند. 1 قسمت آن سهم سادات است. بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرایط به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را از مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند سهم امام را به 1 طور مصرف می کند. مسئله 2442 اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، بنابر احتیاط واجب باید آینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند، ولی اگر چاره ای جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد. مسئله 2602 اگر 2 نفر حیوانی را شکار کنند و یکی از آنان مسلمان و دیگری کافر باشد، یا یکی از آن 2 نام خدا را ببرد و دیگری عمدن نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نیست. مسئله 2628 خوردن کمی از تربت حضرت سیدالشهدا برای شفا و خوردن گل داغستان و گل ارمنی برای معالجه، اگر علاج منحصر به خوردن اینها باشد اشکال ندارد. مسئله 2631 خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنها وعتی کند، یعنی نزدیکی نماید، حرام می شوند و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند. مسئله 2632 اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کند، بول و سرگین آنها نجس می شود و آشامیدن شیر آنها هم حرام است و باید بدون آنکه تأخیر بیفتد آن حیوان را بکشند و بسوزانند، و کسی که با آن وعتی کرده پول آن را به صاحبش بدهد، بلکه اگر به بهیمه دیگری هم نزدیکی کند شیر آن حرام می شود. مسئله 2638 در آشامیدن آب چند چیز مستحب است. دوم، در روز ایستاده آب بخورد. مسئله 2639 آشامیدن آب در شب به حال ایستاده مکروه است و نیز آشامیدن آب با دست چپ و همچنین از جای شکسته کوزه و جایی که دسته آن است مکروه می باشد. مسئله 2644 نذر زن بی اجازه شوهر باطل است. مسئله 2836 قانونی که اخیراً به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احکام اسلام و برهم زدن قانون خانوادگی مسلمانان از مجلسین غیرقانونی و شرعی گذشته است، برخلاف احکام اسلام و امر کننده و رأی دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند و زنهایی که به امر محکمه طلاق داده می شوند طلاق آنها باطل و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند و کسی که دانسته آنها را بگیرد زناکار است و مستحق حد شرعی و اولادهای آنها اولاد غیر شرعی وارث نمی برند و سایر احکام اولاد در زنا بر آنها جاری است. چه محکمه مستقیما طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند و شوهر را الزام کنند به طلاق. مسئله 2878 مرده یه مسلمان را تشریح نمیتوانه مود و اگر تشریح کنند حرام است و برای قطع سر او و قطع سایر اعضای او دیه است که در کتاب تحریر الوسیله ذکر نموده ام. ولی تشریح مرده غیر مسلمان جائز است و دیه ندارد چه اهل ذمه باشد یا نباشد. مسئله 2890 چون استعمال رادیو تلویزیون در وجه حرام شایع و رایج است به طوری که استعمال حلال آن تقریبا غیر مقصود است اجازه نمی‌دهم فروش و خرید آنها را مگر برای اشخاصی که هیچ استعمال غیر مشروع با آنها نکنند و نگذارند دیگری هم استعمال غیر مشروع کند. کلیه مسائل بالا از کتاب رساله توضیح المسائل اقتباس شده است. کتاب مذکور تحت عنوان رساله توضیح المسائل که مطابق است با فتوای حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین سید العلماء والمجتهدین رئیس المل والدین آیت الله العظمی و مولانا الاعظم جناب آقای حاج آقا روح الله الموسوی الخمینی متع الله المسلمین به طول بقاء وجوده شریف به وسیله تهران بازار بین الحرمین تجارتخانه حسین مصدقی به چاپ رسیده و ممهور به مهر تاییدی آیت الله خمینی است. در پایان کتاب پرسش‌هایی در موارد مختلف تحت عنوان سوالات جدید از امام موسوی به چاپ رسیده است که یکی از آنها درباره احکام وقف به شرح زیر است. سوال: اگر مزرعه‌ای را وقف کرده اند که درآمدش صرف اقامه اعضای حضرت سیدالشهدا شود، آیا جایز است با رعایت مصلحت مقداری از درآمد آن را صرف توسعه دادن آن مزرعه و کاشتن درخت نمود یا نه؟ جواب: جایز نیست. این بود بعضی از مسائلی که آیت الله خمینی رهبر سیاسی و مذهبی کشور ایران در رساله خود به توضیح آنها پرداخته اند. بدیهی است هنگامی که یک شخص روحانی زندگی خود را اختصاص به تجزیه و تحلیل مسائل و موارد مذکور می دهد، جای بحث برای کسی باقی نمی ماند. دین و مذهب یک عامل فردی است و انسانی که به پیروی از مذهب گردن می نهد، طبعا باید کلیه مقررات و اصول آن و فتواهای رهبران مذهبی را قبول و آنها را به مورد اجرا بگذارد. ولی آنچه که در این مقوله شایان بحث می باشد، توأم شدن شغل مذکور با امور کشورداری است. اگر آخوندی گوشه مسجد و یا یکی از پله‌های منبری را انتخاب و عمر و نیروی انسانی خود و پیروانش را صرف موعظه درباره امور و موارد مذکور بکند، کسی را نسبت به گفتار و کردار او جای سخن باقی نمی‌ماند. ولی هنگامی که آخوندی وعظ درباره مسائل مذکور را با کشورداری و سیاستمداری مخلوط می‌کند، عقل هر انسانی از توجیه منطقی نتیجه چنین روشی عاجز می‌ماند. طبیعی است که اگر آخوندی تنها به انجام وظایف مذکور بپردازد، هرگاه یکی از پیروانش به مسئله شماره 435 رساله آیت الله خمینی مبنی بر اینکه زن سیده در سن 60 سالگی و زن غیر سیده در سن 50 سالگی یائسه میشوند شک کند و بگوید فیزیولوژی بدن انسان سیده و غیر سیده و مسیحی و یهودی و زرتشتی و غیره نمیشناسد و جریان طبیعی خود را سیر خواهد کرد، یگانه مجازاتی که شخص مرتد به علت تردید در اصالت چنین نظری خواهد دید تکفیر و اتهام به بی‌دینی خواهد بود. اما اگر آخوندی علاوه بر وظیفه و اختیار مذهبی درباره موعظه مسائل مذکور دارای قدرت سیاسی، کشورداری، جزایی و اجرایی نیز باشد، آن وقت قدرت ضمانت اجرای مجازات‌های دنیوی که برای ارتکاب جرائم جنایی آن هم با رعایت تشریفات دادرسی طولانی قائل شده اند، جانشین مجازات‌های ماوراءالطبیعه جهان اخروی که در این دنیا ضمانت اجرایی ندارند خواهد شد و یک جامعه نیمه انسانی عیناً شبیه آنچه که امروزه در ایران می‌گذرد به وجود خواهد آورد. در چنین شرایطی یعنی هنگامی که ملای مذهبی علاوه بر وظیفه موعظه دینی قدرت حاکمیت اجرایی نیز داشته باشد، آن وقت کسی را که درباره مسئله شماره 1834 رساله آیت الله خمینی شک کرده و بگوید به چه دلیلی من باید یک پنجم از منافع مالم را دو نیم کنم، نیمی از آن را به سادات و نیم دیگر آن را به مجتهد جامع الشرایط به عنوان خمس بدهم، چنین شخصی تنها تکفیر نمی شود بلکه مانند آنچه که در ایران امروز می گذرد بلافاصله ملای مذهبی به عنوان حاکم شرع دستور می دهد او را تیرباران کنند. بدین ترتیب در یک جامعه فاشیست مذهبی مانند جامعه نیمه انسانی امروز ایران نه تنها از عدالت و انصاف قضایی اثر و نشانه ای باقی نخواهد ماند، بلکه روش کشتار سلاخخانه ها نیز در چنین جامعه ای رعایت نخواهد شد، زیرا به طوری که می دانیم در سلاخخانه ها نیز از کشتار حیوانات بیمار، آبستن و همچنین بچه های آنها خودداری می شود، ولی در جامعه ای که روحانیون مقام مذهبی، سیاسی و اجرایی را به طور توأم احراز کنند، به همان گونه که امروز در ایران ایران می‌بینیم، مخالفت با آخوندها، محاربه با خدا، فساد در ارض و لشکرکشی در برابر دین تلقی شده و کسی که از نظر ملایان مذهبی خاطی تشخیص داده شود بدون رعایت سن، جنسیت و سایر حقوق انسانی بلافاصله تیرباران می‌شود. در چنین اجتماعی نه تنها تفکیک قوای سگانی تقنینی، قضایی و اجرایی از یکدیگر شوخی تلقی خواهد شد، بلکه از هیچ یک از آنها نشانه‌ای باقی نخواهد ماند، زیرا کلیه آنها در قدرت مذهبی روحانیون ادغام و مستحیل می‌شوند و از انسانیت و حقوق بشری اثری باقی نخواهد ماند. وانگهی در جامعه‌ای که روحانیونش به جای اینکه به مسائل پیش گفته شده بپردازند، اداری امور سیاسی و کشورداری آن جامعه را نیز در اختیار بگیرند، به طور طبیعی چنین جامعه ای آینه تمام نمای وضع اسفبار امروز ایران خواهد بود که دانشگاه‌هایش به طور کلی در سراسر کشور تعطیل، صنعت کشور متوقف و تعداد 4 میلیون نفر از 35 میلیون نفر جمعیت آن بیکار شده و تعداد 800 نفر از افراد بیگناه مردم آن که در بین آنها افراد بیمار، متجاوز از 90 سال، زنان آبستن و خردسالان 12 ساله قرار دارند، در برابر جوخه های آتش به نام دین و مقتضیات آن نابود شده اند. در چنین جامعه ای مانند ایران ویران شده امروز، تعداد 2,700,000 نفر از مغزهای متفکر آن مطابق آمار رسمی از کشور فرار می کنند و تعداد 50,000 نفر زندانی سیاسی زیر شکنجه های هولناک دشخیمان ملاهای قدرت طلب در گوشه زندان ها به سر می برند. روزنامه واشنگتن پست در شماره روز یکشنبه 31 ژانویه 1982 تحت عنوان جنگ ملتی را که بر اثر حکومت اسلامی داغان شده متحد کرده است می نویسد تعداد زندانیان سیاسی در ایران به قدری زیاد است که اعلام اوقات ملاقات زندانیان سیاسی به ترتیب حروف الفبای نام زندانیان به صورت یکی از وظایف رسمی رادیوی ایران درآمده است. به علاوه همسایه چنین کشوری که تنها 1/3 جمعیت آن کشور را داشته و پیوسته در طول تاریخ خود به تمامیت ارضی آن کشور با دیده احترام می نگریسته، به کشور مذکور حمله و قسمت‌هایی از پرثروت‌ترین سرزمین‌های آن کشور را اشغال می‌کند و بین 3000 تا 5000 نفر از جوانان برومند این کشور در جنگ با دشمن کشته و تعداد 2 میلیون نفر از ساکنان مناطق جنگ زده آن بی خانمان و به سایر نقاط آواره می‌شوند. اما اگر به محتویاتی که در دل شگفت‌زای تاریخ ذخیره شده است مراجعه کنیم، افق پر امید و روشنی در حال اشراق خواهیم دید و این افق لاجرم دیر و یا زود از حافظه کامپیوتر مانند تاریخ تجلی خواهد کرد. کلیه ایران شناسان اظهار عقیده کرده اند که ایرانی در تمام طول پرنشیب و فراز تاریخ پردوامش ده ها بار به مرز نیستی و انهدام نزدیک شده، ولی با استفاده از طبیعت و شور میهن دوستیش خطر انهدام را رفع و به هستی افتخارآمیزش ادامه داده است. به یقین خطری که امروز از جهت گروهی ملای خودخواه که خدا را فراموش کرده و به دین او تظاهر می‌کنند ملیت ایرانی را تهدید می‌کند، مخاطره آمیزتر از فتنه‌هایی که برای نابودی این ملت باستانی در بعضی دوره‌های بحرانی تاریخ طرح شده بود نیست. ایرانی در طول تاریخ خود ثابت کرده است که زنده است و زنده خواهد ماند. اگر ملاها خدا را فراموش کرده و به منظور به تحقق رسانیدن جاه طلبی های فردی خود به دین خدا تظاهر می کنند، بگذار ثابت شود که ایرانی دارای خدای واقعی و دین حقیقی است و هم ملت و هم سرزمین باستانیش باقی و برقرار خواهد ماند. ایرانی کشته می دهد که نابود نشود و به یقین از خون سرخ کشته هایش ایرانی سربلند و آزاد جوانه خواهد زد. ایران تو بمان، غایت مقصود همین است. پایان. مجله اینترنتی آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید.
avagebook.com